یه بحثی رو از جناب سقراط مطرح کردن که خیلی جالب بود، که اون حرارت غریزی، همون حرارتی که تو بدن همه حیوانات هست، اون 37 درجه، این گرمایی که هست که خودش یه چیز عجیبیه، و این گرما میدونید با اکسیژن تامین میشه، همون جوری که زغال یا آتش اکسیژن میخواد برای روشن موندنش، آزمایش کردن دیدن دقیقاً همون مقدار اکسیژنی میخواد که این 37 درجه حرارت بدن ما احتیاج داره. خیلی یه نکته خیلی عجیبه. بعد ایشون فرمود که رطوبت و گرما که باعث حیاته، این حرارت غریزی یواش یواش رطوبت بدن رو به خشکی میبره، که گفتیم اطفال رو نگاه کنید مزاجشون خیلی مرطوبه، خیلی لطیفن، پوستشون گوشتشون لطیف، حتی استخوناشون نرمه به خاطر اون رطوبت. بعد هرچی بزرگتر میشه این خشک میشه، حتی استخون تو اطفال معمولا نمیشکنه، تو بچه ها استخون چون از نرم استخوناشون، بچه کوچولو رو شما بالای سرش رو دست بزنید اصلا صف نشده هنوز، بقیه استخوناش هم خب همینجوره. این حرارت غریزی هی این رطوبت بدن رو میبره طرف چی؟ خشکی، تا جایی میرسه که دیگه این رطوبت تمام میشه. حالا آیه قرآن چی میفرمود؟ حضرت زکریا و اشتعل الرأس و شیبا. بعد جالب اینه که این پیری از پا شروع میشه، همونجوری که آتش از پایین به طرف بالا میره، لذا پیرها پاهاشون ضعیف میشه برای راه رفتن، که میگن اگه میخواید تو پیری پا از پا نیفتید، پاهاتون رو تقویت کنید، مایچه های پا رو. حالا بعد فرمود این حرارت مزاج رو خشک میکنه، خشک تا جایی که دیگه اون رطوبتی که برای حیات لازمه تموم میشه، که مرگ اتفاق میفته. خب که آخرش فرمود قبل از شعر، پس اینها با ضعف قوا به دلیل زیادی سن موجب مرگ میشود، و این گفته شاعر فارسی زبان جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت آ چه کنم خانه فرو می آید. بدن مزاجی که جواب نمیده. نظر به این اسباب طبیعی دارد. یادتون باشه گفت مرگ ما دو جور بررسی میکنیم، یکی از نظر طبیعی بررسی میکنیم، یکی از نظر الهی. این از نظر طبیعی بود که بررسی کرد که طی فرایندی مرگ اتفاق میفته، و اما به نظر به اسباب الهی و رسیدن به غایات، یعنی فرو رفتن به باطن و باطن باطن تا به غایت الغایات رسیدن. خب حالا از اون ور نفس کمال پیدا میکنه، هی کمال پیدا میکنه، میگه یعنی یکیش چیه؟ خود جانه که وقتی به کمال میرسه، مثل میوهی که ببینید میوه دو جور از درخت میفته، یه موقع درخت خشک میشه میوه جدا میشه میفته، یه موقع میوه میرسه بر اثر رسیدن از درخت جدا میشه. جان هم میگه اینجوریه، یه موقع بدن جواب میکنه مثل که تصادف میکنه طرف، یه مریضی میگیره که مزاج دیگه نمیتونه به چرخونه، یه موقع نه از اینانی مزاج سالمه اما جان به اون رسیدگی رسیده که باید مفارقت کنه. زیرا قیامت از قیام به نزد خداست، یوم یقوم الناس لرب العالمین، و قیامت در سلسله طولی صعودی است. اینو قبلا عرض کردیم برای عزیزان، سلسله طولی فلاسفه اینو حالا به کار میبرن، سلسله طولی و سلسله عرضی. در مراتب وجود در بحث علت و معلول ما یه سلسله طولی داریم، یک سلسله عرضی داریم. سلسله طولی یعنی علتی معلولی دارد، آن معلول خودش علتی برای معلول دیگر است و همینطور میاد پایین. ما به این میگیم سلسله چی؟ طولی. مثلا بگیم مثل پدر، فرزند، نوه، نتیجه، اینا میشن در طول هم، البته علت و معلول ها، اینا علت و معلول نیست اینجا. پدر و فرزند در طول همن، اما برادرها چیان؟ در عرض هم قرار دارن. پس علت و معلولی که در طول همه، چه در صعودی چه در نزولی، میگیم سلسله طولی. اما چند تا معلول که در عرض یک علت دارن، مثلا چی؟ در عرض هم دیگه قرار میگیرن. خب میفرماد که چی؟ و قیامت در سلسله طولی صعودی است، چون طولی نزولی هم داریم که به طرف دنیا میاد فیض، حالا از اینجا بالا میره میشه صعودی. پس همان گونه که طلب مبدع، طلب حق کردن با توجه به مبدع سلسله طولی است و نه عرضی. وقتی مبدع رو میخوای باید به اون سلسله، به حق تعالی توجه کنی، به سلسله. همچنین طلب منتها و یوم آخر با توجه به منتهای سلسله عروجی است. ایشون مبدع و معاد رو میگه، میگه توجه به مبدع و توجه به معاد. آقا جفت اینا تو آیات قرآن هست. توجه به مبدع همون ذکر خدا گفتن، توجه به معاد چیه؟ آی قرآنش انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اونها رو به خاطر خالص کردیم، به خاطر ذکر قیامت، توجه به آخرت. قرآن چقدر یاد میکنه از معاد، میگه به مبدعتون توجه کنید و به معادتون، که اینا انسانو بزرگ میکنه. به منتهای سلسله عروجی است. انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. انهم به درستی که آنان میبینن آن را دور و ما آن را نزدیک میبینیم. قیامت میگه خیلی نزدیکه، تو بعضی روایات داره از بند کفش شما به شما نزدیکتره. قیامت احاطه داره به ما، ما محاط آخرتیم. فکر نکنیم یه روزی میا آخرت میشه، یه روزی میا قیام، الان هست، منتها ما نمیبینیم. آیه قرآن چی میفرماد در مورد آخرت؟ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید لقد کنت فی غفله من هذا. تو از این غافل بودی، پرده رو زدیم کنار، امروز میبینی. یعنی بود قیامت، آخرت بود. پس از آنجا که نفس لحظه به لحظه قاصد رحیل به موطن اصلی خیش و کننده رگهای درخت طیبه خود، از این زمین خبیث لحظه به لحظه میباشد. داره این درخت طیبه خودش رو از این زمین جدا میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو در رنج و سختی هستی، به سوی پروردگارت رنجی، کدحا فملاقیه، پس به لقاء او میرسی. اونجا یعنی دیگه هیچ رنجی نیست. به ناچار امر مملکت وی یعنی بدن مهمل گذاشته می شود، بنابراین بدن خراب می گردد. یعنی نفس وقتی توجه میکنه به اون طرف و میره، دیگه این بدن این بر خراب میشه. ابن عربی یه بحثی داره در کتاب التجلیاتشون، میگه به منصور حلاجو دیدم توی مکاشفه، یعنی گفتم که تو چرا گذاشتی که مردم، حالا به این مضمون که تو رو بکشن، قدرت تصرف داشتی میموندی؟ مثلا گفت خانه را ترک کرده بودم، جای دیگه ای بودم، برگشتم دیدم خانه را خراب کردند، لذا رحیل چی میگه به اصطلاح گذاشتم و رفتم. میگه مثلا نبودم، موقعی که من دار میزدن جای دیگه بودم، آمدم دیدم دار زدن و برگشتم گذاشتم و رفتم. تو کتاب تجلیاتش میگه ایشون. خب پس میگه نفس به غایت میرسه دیگه بدنو رها میکنه میره. اگر گویی، اگر امر چنین است که میگویی، پس چرا نفس به مرگ رضایت نمیدهد و به تدبیر بدن اشتغال بیشتر از ابتدای امر دارد؟ آقا میدونید روایت داریم هرچی طرف پیرتر میشه نسبت به دنیا وابسته تر میشه، نسبت به دنیا وابسته تر میشه، مثل درختی که ریشه هاش بیشتر میدوه تو خاک، محکمتر میشه درخت. میگه اگه اینجوری که شما میگی که نفس اونوری میشه و میره و اینا، پس چرا اینقدر انسان ها وابسته تر میشن به دنیا؟ یه وقتی من نوجوان بودیم، یه شهری رفته بودیم و خیلی اونس داشتیم با قبرستان، میرفتیم هر جایی میرفتیم قبرستانش میشستیم، رفتیم قبرستان، اونجا دیدیم خیمه زدن، چادر زدن روی قبری، دوتا پیرمرد دارن سنگ میتراشن. منم تو حال یاد مرگ و اینجور چیزا بودیم، رفتم پیش اینا گفتم اینا سنگ تراشن و قبر تراشن و با مرگ اونس دارن. گفتم که سر صحبت رو باز کردم باشون و گفتم بله ما هم میریم و گفت نه انشالله 100 تا 100 سال زنده باشید، بعد از 100 سال دیمی او مثلا 60-70 سالشون بود اون موقع، یک جوری از میگو یعنی چی میگی میمیریم 100 سال دیگه حالا باشیم. دیدم نه اینا خیلی پرتن، از این نیست که قبر میکنن و سنگ قبر میتراشن، نیست، خیلی فرو رفته تو دنیا. از بعضی ها میترسن از مردن صحبت میکنی، نمیدونی بابا تو رها میشی، تو این زندان اینجا، تو محبسی. حالا میگه پس چرا اشتغال بیشتر میشه، تدبیر وابستگی به دنیا چرا بیشتر میشه؟ گوییم رضایت نداشتن از وهم است نه برای نفس ناطقه. اینجا یه نکته ای رو بگیم، حالا قبل از اینکه ایشون بگه مطلبو، برای اینکه مطلبش بهتر باز بشه، ما یه مکانیزمایی داریم در وجودمون، حتی در خود بدن، که اینها ارادی نیستن، یه آپشنای خداوند روی ما گذاشته، اینا ارادی نیستن. مثلا حالا بعضیش که می قلبت شما با اراده میزنه، نه، نفس با اراده میکشی، نه، گوشت با اراده میشنوه، نه، اصلا معده شما با اراده شما کار میکنه، نه، فقط یه سری چیزایی داریم، یه سری آپشنایی هم رو ما هست، رو بدن ما، که اونا خود به خود کار انجام میدن، اصلا ربطی به ما نداره. حالا این که میگه نفس برای رسیدن به غایت باید بمیره جدا بشه، میگه فکر نکنیم وهمو میگم، وهم میترسه، این باید بترسه. آقا این باید تو از مرگ بترسی، خودتو از بالا پاشتون پرت نکنی پایین. اگه ما از مردن نمیترسیدیم، طرف میگفت سرتو میبرم، گفتم بیا ببر. الان شما موهاتون قیچی میکنن میترسید؟ نه، میره آرشگاه موقع موهام قیچی کن. اگر از مرگ نمیترسیدی، خود از ده طبقه پرت میکردی پایین اگه نمیترسیدی. پس این باید تو وجود ما باشه، یعنی نفس اینا رو باید داشته باشه. حالا خودش هم یه سری کارهای غیر ارادی داره که اینجا الان بحث اونو میخواد مطرح میکنه. میگه رضایت نداشتن از وهم است، نه برای نفس ناطقه و اهمال امر بدن و کمی اشتغال به تدبیر آن فطری و طبیعی است، نه اختیاری وهمی و خیالی. طبیعتاً این گونه است انسان، نه اینکه به وهم و خیالش خوشش بیا یا بدش بیاد. مثل کسانی که مختار و فاعل به قصد زائدند و جوهر نفس وهم نیست. اون که ما میگیم مال نفسه، میگیم نه اینکه وهم تو اینجوری باشه. بله وهم اگر تربیت بشه از مرگ نمیترسه، وهمم از مرگ نمیترسه، میگه نه مرگ چیز خوبیه. حالا بله من باید اینجا باشم، اشتغال داشته باشم به دنیا، خودمو به کمال برسونم. بلکه به وجهی وهم اجنبی از وی می باشد، مخصوصا اگر وهم به دست نفس ایمان و اسلام نیاورده باشد، تسلیم نشده باشه و تسلیم وی نشده باشد. و اما رضایت نفس نطقی به موت است، رضایت نفس به مرگ، به مردنه. یعنی توجه به غایات حقیقیه امر فطری نفس نطقی است که میخواد به اون کمالات برسه. اصلا نفس انسان طالب کماله، کمال مطلق. الان چرا تو فطرت ما هست؟ اصلا شما الان ماشین میخری میگی انشالله یه ماشین بهتر بخریم، بهترشو که میخری میگی انشالله که بهتر از این. هر چی بهترشو بخری باز میگی بهتر از این، چون ما کمال مطلق میخواییم. بعد نفس بیچاره گاهی وقت گم میکنه که کمال در چیه، فکر میکنه به پول در آوردنه. هی پول در میاره، هی در میاره، در میاره، خرجم نمیکنه بعضی وقتا که کم نشه. بعضی وقتا فکر میکنه به قدرته، وزیر بشه، نخست وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. مثل هیتلر میگه حمله کنیم کشورهای دیگه رو بگیریم. چی بشه تو؟ چی میخوای؟ نفس جمال مطلق، کمال مطلق رو میخواد. بله. و طلب فعلیت و غنا سرشت وی است. اصلا به فعلیت، به غنا، به بی‌نیازی برسه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، خداوند ما رو اینجوری سرشته که دنبال کمال باشیم. و وقتی نام مرگ برده شود، مردم از آن فرار میکنند. چرا؟ زیرا مرگ حقیقت عرفی در یک معنی حائل شده، ترسی، یعنی موجب ترس شده. مرگی که در نزد چیه؟ عرف، نزد عام است. گویی مرگ بطلان و انعدام است و این غلط است، چون فکر میکنن مرگ یعنی نابودی. میگه نه اینجوری نیست، شما فکر کردی نابودیه. بله ما نابودی رو دوست نداریم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. من هر وقت که مردم که بیشتر شدم، این دفعه هم بمیرم حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچن در وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم، چون ارقنون گویدم که نایلیه راجعون. ما از نطفگی بعض تخممون کاشته شده در رحم مادر، زمین رحم مادر، مراحل نباتی و گیاهی حیوانی طی کردیم، شدیم انسان، انسان متعالی، فرشته، بالاتر از فرشته، همجور ادامه داریم دیگه. پس چرا میترسیم؟ هر موقع که مردیم رفتیم مرحله بالاتر. امام همام و شجاع قمقام، امیر المؤمنین، قمقام یعنی چی؟ نمیدونین؟ قمقام یکیش معنیش اقیانوس، دریای عمیق ژرف، آب بسیار، یا انسان بزرگ رو هم، امر بزرگ رو هم قمقام میگن. امیر المومنین فرمود والله لبن ابی طالب آنسون بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ معنوستر است از طفل به سینه مادر. آقا بچه گرسنش میشه سینه مادر رو میچسبه، میترسه بغل مادرش جا میگیره، استرس میگیره بغل مادرش. اینجا یه پرانتز باز کنی، یه نکته غلطی که الان کودک شناسا و روانشناسی کودک و اینا میگن، میگن بچه رو از همون ابتدا از مادر رخت خوابشو جدا کنید، تختشو اصلا توی اتاق دیگه چی داری میگی؟ تمام انس بچه به سینه مادر، آغوش مادره، تمام انسش باید کنار، اصلا اون ضربان قلب مادر تنظیم میکنه روح و روان بچه رو. این موقع برف این غربی مربی ها گوش نکنید، فکر نکنید وحی منزل اینا یه چیزی میدونن، هیچی نمیدونن. تو بعضی زمینه ها هیچی نمیدونن، حالا تکنولوژیشون کار نداریم، چون بحث فلسفه و عرفان اینا بیا تو علوم انسانی میبینه غرب صفره. تازه بعضی فلاسفهشون تو این 300-400 سال از فلاسفه ما کپی برداری کردن، از ابن سینا و ملا صدرا و اینا چیزایی گفتن، ولی اونا هم نداشتن. بچه تا یک سال باید کنار مادر بخوابه، بعد از یک سال حالا رخت خواب جدا بشه، حالا اتاق جدا بشه، حالا. و به همین خاطر در هنگام شهادت فرمود فزت و رب الکعبه. امیرالمومنین میگه بچه به سینه مادر چقدر انس داره، من همونقدر با مرگ مأنوسم. مرگ آگاهی، آگاه بودن از مرگ، زندگی انسان رو عوض میکنه. شبها میان مقبره ها راه میروم، باشد هوای زیستنم را عوض کنم. مرگ آگاهی زندگی انسان رو نورانی میکنه. و به همین خاطر در هنگام شهادت فرمود فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه راحت شدم. و ابن فارز، اینجا نوشته ابی فارز، ابن فارز به وی تأسی کرد در آنجایی که از تایه خود که گفت و انی الی التحدید بالموت راکن و من حوله ارکان و غیری خودتی، من به تهدید به مرگ میل دارم، میل دارم که چی کنن، منو به مرگ تهدید کنن، و از ترس وی ارکان دیگران میلرزد. میگه کسی رو به مرگ تهدید کنن بدنش میلرزه، اما من میل دارم، دوست دارم تهدیدم کنن، میکشیم تو، چی میگفت؟ حلاج اقتلونی یا ثقاتی، شعر داره، ان فی قتلی حیاتی و حیاتی فی مماتی، ای نزدیکان من مرا بکشید، اقتلونی یا ثقاتی، ان فی قتلی حیاتی، که در کشتنم زندگی من است، و حیاتی فی مماتی، زندگیم در مرگ من است. عزیزان اینا رو میخونیم باید تو خودمون پیاده کنیم و صرف کتاب خوندن نباشه، یه جوری ملکه بشه برامون که تا آخر عمر همراهمون باشه. نه کتاب بخور میریم سراغ کتاب بعدی. و من در گذشته این مضامین عالی را در ابیاتی به فارسی به نظم در آوردم و آنها عبارتند از این سخنان کیه؟ حاجی سبزواری. تو طفلیست جان و مهد تن او را مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. بچه وقتی بزرگ میشه راه میره دیگه مهد گهواره رو میندازه دور. در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پر زد سوی قصور چو شد طائر شرف. تنگنای تخم جوجه از قصور، از ناتوانی پر زد سوی قصور. قصور اینجا قصر، یعنی قصرها. چو شد طائر شرف، پرنده که شد پرواز میکنه به طرف قصرهای آسمانی. انگشت بین که جمره شد و گشت شعله ور. انگشت یعنی زغال، انگشت یعنی زغال. انگشت بین که جمره شد یعنی پاره آتش شد، گشت شعله ور. پس در صفات نور شد آن نور مکتنف. اون انگشت، اون زغال سیاه وقتی شعله ور شد صفتش چی میشه؟ نورانیت، نور میگیره، نورانی میشه، همون سیاهی میشه نورانی. یبدل الله سیئاتهم حسنات. زاغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان را صد شعف. از آغاز کار همینجوری داریم میریم طرف خدا. شما میدونی از موقعی که به دنیا آمدید دارید میرید طرف مرگ. فکر نکنید مثلا به 40 سال برسیم از اونجا میریم طرف مرگ، نه، از روزی که به دنیا آمدی داره کنتور میندازه، یک روز، دو روز، سه روز به مرگ نزدیک میشیم. همینجوری الان مده 52 سال به مرگ نزدیک شده. مال چقدرش هست که 52 سالش نزدیک شدیم؟ زاغاز کار جانب جانان همی رویم، از ابتدا همی شده میریم طرف حق، طرف بالا، ماز بالاییم و بالا میرویم. اینان مقداری بود که خواستیم از شرح اسمای متعله سبزواری نقل کنیم. گویم عمده سخنی که در اینجای شرح اسما افاده کرد ناظر به فصل 12 باب 11 نفس اسفار در تذکر این که موت حق و بعث حق است. توی چیز میخونیم تلقین، ان الموت حق و البعث حق و ان الصراط حق. اینا حقه یعنی چی؟ حقه ها؟ مرگ حقه یعنی چی؟ یعنی نابودی نیست فکر کنی یه چیز نابودی و باطله. مرگ حق، حقیقته، جلوه حقه. و اما پاسخی که به قائل داده به این که اگر حقیقت آن است که شما میگویید پس چرا نفس به مرگ رضا نمیدهد؟ حقیقت در جواب قائل این است که گفته شود نفس ناطقه به موت رضایت نمیدهد، از این جهت که بدن مرکب وی میباشد. پس مرکب و سواری خود را حفظ می کند تا به آن کمالات نوری که حقاً سعادت است کسب نماید، که بتونه به کمالاتش برسه. ترس وهم از مرگ غیر از رضایت نداشتن نفس ناطق از مرگ است. شاید وی نیز این معنا را خواسته باشد، حاجی سبزواری. به هر صورت تفسیری که در ذیل این فصل از اسفار آمده شایان ذکر است. فرمود اینجا چیز اسفار، صاحب اسفار ملا صدرا و تو راست که بگویی وقتی مرگ بدن در این نشأه فانی حیات نفس در نشأه باقی باشد، در این ببخشید، وقتی مرگ بدن در این نشأه فانی حیات نفس در نشأه باقی باشد و نفس را توجهی جبلی، جبلی یعنی چی؟ فطری، تو فطرتش اینجوریه، توجهی جبلی به انتقال به عالم آخرت از این عالم بوده، تو فطرتش اینه که از اینجا جدا بشه بره و او را حرکت ذاتی جوهری به قرب الله تعالی، اصلا ذاتن در تحول جوهری به سوی حقه و دخول در عالم ارواح و اجتناب از دار ظلمات و حجب جسمانی باشد. آقا اینجا خیلی این عالم ظلمانیه، خیلی تاریکه. نفس علم رو دوست داره، آگاهی رو دوست داره، اون آیه قرآن هست که ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خدایا ما رو از این روستایی که اهل آن ظالمان خارج کن، که اهل معرفت میگن یعنی این دنیاست، این روستایی که اهلش ظالمن، همه ظالمن، یا به خودش ظلم میکنه یا به دیگری ظلم میکنه یا سر این کلا میذاره یا چه خبره، میگه اینجا بریم به سوی پاکان، محشور بشیم به سوی با ارواح انبیا، ارواح اولیا، در ملکوت خدا زندگی کنیم. پس سبب کراهت نفوس و وحشت آنها از مرگ و رها کردن جسد چیست؟ وقتی اینجوریه چرا؟ در حالی که در این جدایی عریان شدن نفس از دردی و زخامت و رهایی از حبس و آزادی از زندان و بند است. دردی، درد همون آب لیمو که گرفتی دیدی تش یک غلیظ میشه، تهنشین میشه، اونو میگن درد، دردی، صاف نیست یعنی. پس گوییم جواب که چرا پس نفس میترسه از مرگ، پس گوییم نفوس انسانی موت بدنی را به دو علت فاعلی و غایی بد دارند. فاعلی از اون جهت که اتفاق میفته، غایی از اون جهت که به طرف اون میره. از این دو جهت نفوس انسانی مرگ رو دوست ندارن. چیه؟ خب آها بله، یه بار دیگه بخونید عبارت رو. چرا که تجسم عین حجاب و ظلمت و جهل است. کتاب جدید هم نداره؟
نباید تصدیب بشه دیگه. حالا جان ببین، حجوب جسمانی باشد، چرا که تجسم عین حجاب و ظلمت و جهل است. خب سبب فاعلی گفت به دو جهت کراهت داره، سبب فاعلی سبب غایی. سبب فاعلی این است که اولین نشأت نفس همین نشأت طبیعی است، اولین نشأه‌ای که ما باش برخورد میکنیم، و لذا تا هنگامی که بدن با نفس پیوسته و متصل است، طبیعت بر نفوس غالب است. مثل بچه‌ای که دیدید بچه رو از شیر میخوام بگیرن چقدر زجه میزنه، چقدر سختش از شیر بگیرن، شیر مادر جداش کنن، چون اون اولین غذایی که خورده شیر مادر بوده، لذا سخت جدا بشه. میگه تا موقعی که در بدنه طبیعت بر نفوس غالب است و در وی احکام طبیعی بدنی را جاری میکند. این احکام طبیعی بدنی چیه مثلا؟ و ملائمات، ملائمات اون چیزی که نفس خوشش میاد، و منافیات اون چیزی که نفس خوشش نمیاد. و منافیات بدنی مؤثر در جوهر حسی و حیوانات طبیعی در نفس نیز مؤثرن. چی؟ و حیوانیت این باید، این حیوانات نباید باشه، حیوانیت. میگه اینا همون که عرض کردیم قوایی داریم از بدنی مربوط به بدنه که کاری میکنه که ما از نفس، از مرگ فرار کنیم. اصلا لازمه زندگی انسانی اینه. و به همین خاطر با جدا شدن پیوستگی بدن و سوختن به آتش و امثال آن متعلم و متضرر میشود، نه از آن حیث که جوهر نطقی و ذوات عقلی اند. میگه اون از اون جهت که روحه هیچ کارش نمیشه، این مربوط به این بدنشه و چون باید این بدن رو حفظ کنه، مثل سواری که باید اسب خودش رو حفظ کنه تو این بیابون میخواد بره، بعد نمیدونه اگه از این اسب پیاده بشه سواری هواپیما میشه میره، اینو چون نمیدونه تا اونجایی که میتونه این اسب رو حفظ میکنه. که میگه نه از آن حیث که جواهر نطقی و ذوات عقلی هند، بلکه از آن حیث که جواهر حسی و قوای تعلقی هند. پس وحشت و کراهت آنها از موت بدنی به خاطر برخورداری از حسی از نشأه طبیعی است. حسی یعنی بهره، چون بهره داریم از اینجا لذا از مرگ بدمون میاد. و این به لحاظ شدت انقمار در بدن، انقمار یعنی فرو رفتن، و روی کرده به آن می باشد. بالاخره نفس تا موقع در بدنه باید حفظش کنه. جان آها، و به لحاظ این درسته، و این به لحاظ شدت انقمار بدن و روی کرده به آن متفاوت می باشد. یعنی تو انسان ها فرق میکنه، بعضی خیلی وابستن بعضی نه. و بعضی از انسان ها هم هستن میدونید نترسیدن از مرگم پرورش دادنیه، که بعضی پرورش میدن از مرگ نترسن. و نکته اینه که انسان الهی باشه، درسته میخواد تو بدن به کمال برسه ولی از مرگ نمیترسه. علاوه بر این که ما نمیپذیریم که موت طبیعی که در آخر عمر طبیعی اتفاق میافتد مورد کراهت باشد. وقتی پیر میشه طرف خودش راضی میشه به رفتنش، دیگران هم راضی میشن به رفتنش. مثلا یه مقدار زیاد عمر کنه میگه احباس کی میمیره این راحت بشیم، خودش راحت بشه دیگران راحت میشن دیگه. یعنی پس موت در آخر عمر دیگه کراهت، در حالی که اگه جوون بود خیلی کراهت داشت. برخلاف اجلهای ناگهانی و زودرس، مرگ مفاجات که اونا مورد کراهته. و اما آنچه عقل کامل و قوای باطن و غلبه نور ایمان به خدا و روز جزا و سلطان ملکوت اقتضا می کند، محبت مرگ دنیایی و شوق به خدا و مجاورت مقربان و ملکوت الهی، که در روایت داریم شیعیان ما با رضایت خودشون میمیرن. پرسیدن آقا چجوری، ما که هیچ کدوم راضی نیستیم بمیریم. فرمود موقع مرگ امامان اهل بیت میان بالا سر طرف براش ظاهر میشن، میگن دوست داری بیای پیش ما؟ طرف میگه بیای پیش ما زندگی کنی. میگه آره آقا من حاضر، از خدا میخوام بیام پیش شما. لذا خودش رضایت میده میره، خودش با رضایت خودش میره، اینجوری نیست با کراهت بره. خب مقربان و ملکوت الهی و وحشت از حیات دنیا و مصاحبت با ظلمات و مجاورت با موذی ها می باشد. از دنیا و زندگی دنیا و مصاحبت با این ظلمت ها، مجاورت با این اذیتکاران، چقدر حرف باید بشنمی تو، چقدر تحمل کنی. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. بعد از شهود وقتی رجوع میکنه عارف به خلق، اونجا تحمل فرشته نمیکنه، اینجا باید بیاد همسال منو تحمل کنه، تربیت کنه مثلا. پس عارف از صحبت حیوانات دنیایی می هراسد، چنان که انسان زنده از همراهی با اموات و اصحاب قبور می هراسد. شبیه برو پیش یه مرده بخواب شب، این مرده اصلا پدرته، می ترسه. عارف هم همینجوری از اهل دنیا می ترسه، می هراسه. و اما علت غایی و حکمت در کراهت مرگ، محافظت نفس از بدنی است که به منزلت مرکب نفس در راه آخرت است. زمان تموم شده، یه روزی میاد زمان و هممون تموم میشه، یک روزی میاد که چند روزی اینجا رو باید تحمل کنیم و بندگی کنیم. عزیزان ما گول زرق و برق این دنیا رو نخوریم، ما برای بندگی آفریده شدیم. بله ان شاء الله خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. صلوات نور بفرمایید.